نظر قرار بدیم موضوعی که رو میزه این نیست که آمریکا چقدر به ما بدهکاره یا مثلا فلان کشور چه کاری میخواد برای ما انجام.
شما میگین که الان چون بحث سر اینه که آقا میخوام مذاکره، الان بحث از مذاکره میشه، میگن آقا مذاکره بیاین بکنین در مورد موشکی مذاکره بکنین درباره
مثلا در
قضیه
برجام هم همینطوری بوده. آره هسته‌ای
یعنی
شما
نمیام میگه آقا مثلا بیا مذاکره کنیم مشکلاتون برطرف شه، این نیست.
آره این عملا درسته. ببین اونا میگن راه حل برطرف شدن مشکلات این هست که شما در این سیاست خارجیتون، در این
نفوذ منطقیتون رو کم کنید، موشکیتون رو بردش رو کم کنید.
نه آره حتی نمیگن سیاست خارجیتون هم خیلی عوض کنین. میگن اوکی سیاست خارجی رو اصلا عوض نکنین، اون مجموعه توانمندی هایی که به شما قدرت پیش برده این سیاست خارجی رو میده اونو بیاین محدود کنیم، کنترلش کنیم. اینو پس باید لحاظ کنیم. اینی که در واقع پس قرار نیست ما هرچی آمریکا میگه بگیم چشم. عرض میکنم شما بهترین مذاکره کنندگان رو هم چی میگن سالم ترین ها رو، انقلاب ترین ها رو هم بفرستید اونجا بخوام برن مذاکره کنن، علل حساب موضوع مذاکره اینه که شما کار دیگه ایرادی داره و ایراد تو باید برطرف کنی. اینه بحث. شما جایگاه متهمه، یه همچین حالیه وقتی رهبر معظم انقلاب با مذاکره مخالفت میکنه، با مذاکره به مثابه ابزار پیش برد منافع در نظام بین الملل مخالفت نمیکنه، با مذاکره ای مخالفت داره میکنه که جایگاه شما با اون کسی که میخوای باهاش مذاکره کنی ایراداتی توشه. با وجود تمام این ایرادات مذاکرات پیرامون برجام انجام شد، مذاکرات هسته ای، و برجام در واقع قراردادی بوده که منعقد شده. بنابراین اون چی که الان راجبش بحث میشه این هستش که این بحث مذاکره مجدد پیش از این که امریکا بخواد و دولت‌های غربی بخوان به تعهدات خودشون عمل بکنن بحث بلا موضوعیه، غیر قابل استماعه.
توقعی توی جامعه آره ایجاد میشه.
آره مثلا شاید ما یک سال دیگه بیایم اینجا بشینیم بگیم خب حالا بریم مذاکره کنیم، شاید ها، ولی الان در حال حاضر موضوعیت
اینو میتونیم بگیم همون نفوذ جریانی. آره. یعنی که مثلا یه انتخاباتی در آمریکا برگزار شده که همچنان نتایجش نامشخصه. درسته که به ظاهر آقای بایدن رئیس جمهور آینده است، اما به طور رسمی چون آقای ترامپ تا هفته پیش شکست رو قبول نکرده بود و ما بیایم بگیم که آقا ما باید بریم به مذاکره، خب طرف مقابل میگه خب هیچ چیزی برای چیز ابزار قدرتی نداره. مثلا ما سر برجام یه ابزار قدرتی داشتیم، اما الان میگم خب این ابزار قدرت داره، خودش هم هی دوست داره که بیاد با ما مذاکره کنه. اینو همون نفوذ جریانی میتونیم بگیم که یه جوری که تو جامعه داره القا میشه که آقا اگر ما نریم مذاکره بکنیم دیگه همه چی رو از دست میدیم. مثلا تا 6 ماه آینده آقا دولت آقای بایدن سیاست خارجیشو معلوم میخواد میکنه، ما باید تو همین ظرف 2-3 ماه اخیر تا قبل از انتخابات 1400 بریم ببندیم با آمریکا، کارمون رو راست و ریس بکنیم. اینا این القاعات همون نفوذ جریانی نه نظریات چند نفره. مثلا میگم نظریات چند نفر، نظریات شخصیشونه.
آره ببینید چیز شخصی که تو سیاست نداریم، سیاست مجموعی از جناح بندی هاست، هر که هر حرفی میزنه متناسب با اون جریان و جناح مطبوع خودش صحبت میکنه. ولی چیزی که میخوام خدمت شما عرض کنم اینه که توی پژوهش هایی که پیرامون همین بحث نفوذ جریانی که شما میگین انجام شده، اینو میگم که خیلی به نظرم میتونه کمک کنه تو روشن شدن بحث، وضعیت سیاسی، یعنی چی میگن جریانات سیاسی، جریان شناسی سیاسی ایران در دوره قاجار به عنوان یه مورد پژوهی انجام شده توسط آقای دکتر خواجه سروی و یکی از دانشجوهاشون آقای کیانی که یه مقاله ازش منتشر شد. ما در اون دوره، در بخشی از دوره قاجار که اواخر دوره قاجار، عملا دو گروه جریان سیاسی داریم در داخل کشور که یکیشون بهشون میگن انگلوفیل، یکیشون هم بهشون میگن روسوفیل. یعنی به صورت حالا نه به صورت رسمی، اما در عرف سیاسی کشور همه پذیرفتن که این آقا طرفدار منافع انگلیسه، اون آقا هم طرفدار منافع روسیه است. چرا؟ چون کشور در نوعی موازنه و بلنسینگ بین این دوتا ابرقدرت اداره میشده. این مصداق نفوذ جریانیه. یعنی کسی، شما نگاه میکنید مثلا مواضع سیاسی رو نگاه میکنید میبینید چون ایران در واقع ابرقدرت نیست، قدرت‌های بزرگ ابرقدرت‌ها میان در ایران به عنوان یک کشور با، یعنی یک قدرت کوچکتر، منافع خودشون رو دنبال میکنن و از جمله این منافع این است که اینا میتونن انقدر قدرت دارن که میتونن چیکار کنن، نفوذ جریانی ایجاد کنن، یعنی یه جریان سیاسی اونجا درست کنن که این حافظ منافع اونها باشه. به نظرم توی همچین شرایطی هم و اونی که ازش برداشت میشه همینه، یعنی همینه که در جای خودش مذاکره بخواد، در جای خودش مذاکره نخواد، یعنی یک ابزار در اختیار دشمنه. و طبعا اگه هر چقدر که این اثرگذارتر باشه، مثلا در دوره قاجار این مثالی که من زدم، خب جریانات نفوذی از اثرگذاری بالایی برخوردار بودن، دولت ایران از قدرت کمتری برخوردار بوده، حالا هرچی اومده جلو اونا این در واقع دولت مرکزی از قدرت بیشتری گرفته و اینها، و حالا مثلا جمهوری اسلامی به عنوان یک دولتی که از نظر استقلال در یک رتبه مثلا بی‌نظیری هست تو منطقه و اینها، خب طبعا بیشتر سرمایه گذاری میشه توش که این استقلالش با از طریق همین مثلا روش ها مثل نفوذ جریانی مورد دخدش قرار بگیره. به نظر من والا تحلیلم این استش که حالا گفتم در سیاست حرف شخصی نیست، ولی تحلیل شخصی خودم این استش که مذاکره از حیث منافع ملی ایران بلا موضوعه. مذاکره بله، اگر ما مثلا امریکایی بودیم میگفتیم الان این دولت جدید میخواد دوباره برگرده تو برجام، این یه سری هزینه ها براش داره تو داخل امریکا، باید یه مذاکراتی برگزار کنه مجددا، بگه من اون برجام، یعنی برای چون مخالفت با برجام تو امریکا یعنی چیز خیلی رایجیه دیگه، مخالفت با ایران، ایران ستیزی یه چی بهش میگن، جریان خیلی مسلط در سیاست امریکا هست. بله اون الان مشکلش مذاکره هست آقای بایدن و دولت امریکا شاید، ولی در ایران ما اصلا همچین موضوعی نداریم به نظرم.
درسته. خیلی ممنونم. یک بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم، در خدمتون هستیم. شما شنونده گفتگوی سیاسی هستین از رادیو گفتگو.
گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه، خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی، افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. اون سمت مورد نظر چیست؟ اون عبارت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر سبک زندگی. کاری کنن که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تأثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه، یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه، یک سیاستمدار آمریکایی، البته به مردم آمریکا کاری نداره، همون جوری تشخیص بدی که اون مأمور عالی رتبه سیا تشخیص میده، همون چیزی رو بخواهی در نتیجه که او میخواد، بنابراین خیال او آسوده است، بدون اینکه لازم باشه او خودش رو به خطر بیاندازه و وارد عرصه بشه، شما برای او داری کار میکنی. هدف اینه، هدف نفوذ اینه، نفوذ جریانی، نفوذ شبکه‌ای، نفوذ گسترده، نه موردی. اگر این نفوذ نسبت به اشخاصی انجام بگیرد که اینا در سرنوشت کشور، سیاست کشور، آینده کشور تأثیری دارن، شما ببینید چه اتفاقی میفته. آرمانها تغییر پیدا خواهد کرد، ارزشها تغییر پیدا خواهد کرد، خواستها تغییر پیدا خواهد کرد، باورها تغییر پیدا خواهد کرد.
بله، صحبت‌های رهبر انقلاب رو درباره نفوذ جریانی شنیدیم. در این بخش از برنامه یک میهمان تلفنی داریم، جناب آقای صادق کوشکی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای کوشکی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما دوستان شنونده، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای کوشکی، این بحث نفوذ جریانی شما چطور می‌بینید؟ الان ما یه بحثی داریم که تو کشور که آقا یا تحریم یا مذاکره، یا باید مذاکره بکنیم، اگر مذاکره نکنیم تحریم میشیم. بعضی میگن آقا اگر بریم مذاکره بکنیم دیگه همه چیزمونو میدیم، اصلا ما خیلی تحریم نیستیم، تحریم ها خیلی اثرگذار نیست. اینو شما چطور میبینید؟
ببینید، ماجرای نفوذ خب یه پرونده است، ماجرای این که بالاخره تحریم یا مذاکره پرونده دیگری است. این دوتا رو اگر موافق باشه تفکیک کنیم، چون
بله بله
اگر بخوایم اینا رو با هم ترکیبش بکنیم اون وقت دیگه قاعدتا زمان برنامه شما و شاید توانای بنده هم اجازه نده. اگر حالا نمیدونم،
بفرمایید.
ببینید، نفوذ جریانی مشخصا و خیلی ساده بخوام عرض کنم این هست که هر کشوری به دنبال حفظ منافع و امنیت ملی خودش هست و بر اساس تعاریف خودش این منافع و امنیت ملی رو ایجاد میکنه و از ابزارهای مختلف و متنوعی هم برای حفظ این منافع یا افزایش این منافع و امنیت برای اون طبق تعریف خودش استفاده میکنه. یکی از ابزارهایی که در دنیای جدید در قرن 20 و 21 مخصوصا خیلی جدی به عنوان یه ابزار برای حفظ منافع و امنیت ملی با کمترین هزینه عمدتا از سوی قدرت‌های بزرگ به کار گرفته میشه، بحث نفوذ هست و اون هم نفوذ در قالب یه شبکه گسترده، یک طیف، نه در قالب یک نفر، دو نفر یا سه نفر. این نفوذ دیگه در معنای گذشته اون تصور خیلی ساده و عامیانه از جاسوسی یا مدل جیمز باندی و اینها نیست. منظور از نفوذ یعنی اینکه شما طرز تفکر و طرز تلقی و نگاه بخشی از جامعه مخاطب رو اونجایی که بحث منافع و امنیت ملی تو هست که میخوای منافع رو گسترش بدی، حفظ بکنی یا اینکه از خطر افتادنش جلوگیری بکنی، نگاه، نگرش، تلقی اینها رو بتونی به گونه‌ای تغییر بدی که اونها همگام با تو بیاندیشن، مانند تو فکر بکنن و عملا بشن تبدیل بشن به سربازان و فعالان بدون جیره و مواجب برای منافع و امنیت ملی کشور دیگر، یعنی در داخل کشور خودشون هستن، از داخل کشور خودشون ارتزاق میکنن، اما چون نگاهشون تغییر پیدا کرده به دنبال منافع کشور خودشون نیستن. من یه مثال از گذشته میزنم، حالا امروز هم میشه مثال زد. وقتی بحث ملی شدن صنعت نفت مطرح شد در دهه 20 و 30 شمسی، نخست وزیر وقت ایران آقای رزمارا میگفت ما ایرانی ها لیاقت و توان اداره صنعت نفت رو نداریم، ما آفتابه نمیتونیم بسازیم، ما میخوایم صنعت نفت رو ملی کنیم، اگه انگلیسی ها نباشن همین درآمد محدودی هم که از نفت دست ما میرسه، این درآمد محدود از دست میره و اون وقت ما میمونیم و صنعت نفتی که انگلیسی ها بحث کردن رفتن، ما هم که عرضه آفتابه ساختن هم نداریم، پس هیچی. و به شدت با این ماجرا مخالفت میکرد آقای رزمارا. در اون تاریخ یه مثال از یک نفوذ در واقع خطی و جریانی است که بعداً به شبکه تبدیل شد. یعنی کسی که به عنوان یه ایرانی، به عنوان افسر ارشد ارتش ایران، به عنوان نخست وزیر ایران از منافع و در واقع امنیت ملی آمریکا دفاع میکنه و انگلستان در داخل ایران و با البته قیافه حق به جانب که من خوبی ملت ایران رو میخوام. حالا اگر ما تو همین قضیه یا تحریم یا در واقع مذاکره بخوایم این خط رو نگاه بکنیم، این خط نفوذ جریانی رو مشاهده میکنیم در فضای مجازی، در بین روزنامه ها و نشریات فعال، در بین نخبگان سیاسی، در بین اساتید دانشگاه، حتی در بین بعضی از فعالان اقتصادی در واقع غیر مولد، ما در این یک طیف گسترده‌ای رو می‌بینیم که همین دوگانه رو مطرح می‌کنن، میگن یا تحریم که منجر به قطع زندگی میشه، یا راه مقابل با تحریم مذاکره است، و غیر از این دوتا راه دیگری وجود نداره. و خب حالا این شبکه و این خط عملا در داخل ایران هستن، استاد دانشگاه ایرانن، پست سیاسی در ایران دارن، نماینده مجلسن، مسئولن، دیپلماتن، فعال رسانه‌ای هستن، اهل قلمن، اما این دوگانه رو تبلیغ میکنن و خیلی اصرار دارن که نشون بدن که کشور در یک بنبستی است و تنها بنبست کلیدش کلید مذاکره است. وقتی هم که بحث مذاکره مطرح میکنیم، به صراحت میگیم از چه نوع مذاکره ای، در چه حدی؟ به صراحت میگن مذاکره برای پذیرش مطالبات قدرت های برتر تا اونها اجازه تنفس به ما بدهند. این خیلی شبیه اون مدلی است که در مورد رزمارا مثال زدم، یعنی فرد اینجا هست اما به دنبال حفظ منافع و امنیت ملی خودش نیست، به دنبال حفظ منافع و امنیت ملی فلان قدرت برتر جهانی است. عملا داره مثل او فکر میکنه، داره مثل او میاندیشه، داره مثل او رفتار میکنه. حالا این وسط ما اگر بیایم از داخل این خط نفوذ بیایم بیرون، متوجه میشیم که کشور ما در واقع غیر از این دوگانه کاملا مصنوعی یک واقعیت‌های بیرونی هم داره. اگه قرار کشور ما تنفس کنه، که باید تنفس کنه، باید زنده بمونه، باید رشد بکنه، باید قدرتش افزایش پیدا کنه، ما راه‌های برون رفت فراوانی داریم. این راه‌های برون رفت از داخل کشور ما میاد بیرون، دیگه در دست کسان دیگری نیست. نکته سر اینه که شبکه نفوذ میاد و تعریف غلطی از امنیت و منافع ملی رو ارائه میده. نتیجهش این میشه حتی بعضی از این افرادی که گفتم، از یک استاد دانشگاه تا یک مقام مملکتی تا یک مسئول دولتی تا یک فعال اقتصادی غیر مولد، اینا همگی حس میکنن دارن برای کشور دلسوزی هم میکنن. یعنی هیچ وقت نمیخوایم بگیم همه اینها میدانن چه میکنن، بعضی هاشون واقعا نمیدانن چه میکنن. میگن من میگه که این آدم میگه که من میخوام کشور از بنبست تحریم بیارم بیرون، بذارید من برم مذاکره کنم، مشکل رو حل میکنم. اون وقت وقتی به این آدم میگیم شما مطمئن راه حل دیگری وجود نداره و فقط همین هست، آیا هیچ عقل انسان ایرانی نمیتونه راه حل دیگری باشه که نه درش گزینه تحریم باشه، نه گزینه مذاکره، بلکه گزینه تقویت تولید داخل باشه؟ اینو دیگه بر نمیتابه، اینو نمیتونه هضم و جذب کنه، چون دستگاه ذهنیش در یک چارچوب دیگه شکل گرفته. و همین خاطره که حتی بعضی از این افراد عرض کردن با گارد دلسوزی میان و حتی فکر میکنن دارن کار خیلی خوبی میکنن، فکر میکنن دارن خدمت میکنن. اما مهمترین راهی که بشود به این افراد ثابت کرد که مسیرشون غلطه، در واقع نشون دادن نتایج همین دوگانه سازی غلط در سالهای گذشته است. یعنی ما میگیم این فرصت از سوی ملت ایران به شما داده شد، شما ادعا کردید که از سال 92 میتوانید بنبست تحریم رو با مذاکره بشکنید. خب این فرصت سال 92 به شما داده شد و الان ما 7 سال بعد از سال 92 ایستادیم در جایی که شما در هر عرصه ای اختیار مذاکره داشتید، مذاکره کردید، امتیازات متعددی به رقیب دادید، خروجیش رو الان مردم دارن با گوشت و پوست و خونشون لمس میکنن و دیگه بهترین داور در این قضیه مردم هستن. ولی نکته این است که اون اگر قرار بشه که ما در واقع این خط نفوذ رو، دستشون رو از شریان‌های قدرت قطع کنیم تا کسانی به سر کار بیان و تصمیم گیر باشن که اولویت اصلی ذهنشون منافع و امنیت ملی ایران باشه بر پایه واقعیت‌های ایران. واقعیت‌های ایران یعنی چی؟ یعنی شرکت‌های دانش‌بنیان، یعنی کشاورزان ایرانی، یعنی صادرکنندگان ایرانی، یعنی تولیدکنندگان ایرانی، یعنی صاحبان هزاران کارگاه کوچک اقتصادی که اگر مجال پیدا کنن هر کدومشون میتونن ده ها شغل ایجاد کنن و ثروت‌های ارزی ایجاد کنن.
آقای دکتر یه نکته، آیا این نفوذ جریانی فقط توی یک جریان خاص یا یک مثلا بگیم جناح خاص هست یا نه توی جناح دیگه هم هست؟ چون مثلا بعضی هم میگن که آقا بالاخره اون عده‌ای که باعث شدن مثلا پرونده ایران بره به شورای امنیت و اونجا مورد تحریم قرار بگیره، خب اون هم ما میتونیم بگیم که آقا اینها کار نفوذی ها بود و ایران رو وارد یک چاله‌ای کرد که در اومدن ازش سخت بود. اینو چطور میبینید؟
اولا که بحث جریان و این خطوط یه بحثه در واقع برای کسب صندلی پست‌های رقابت بر سر پست‌های قدرته، اون اصالت نداره. ما این وسط در واقع شاخص اون برای این که ببینیم که آیا کسی داره واقعا برای این کشور تلاش میکنه یا نه، تلاشی که میکنه در واقع منافع کشور رو تأمین نمیکنه، خروجیشه. به همین خاطر اگر ببینید آمریکا یه شرطی رو گذاشته برای اینکه کشورهای منطقه غرب آسیا اگر میخواهند هسته‌ای بشوند، یک راه بیشتر ندارن. این شرط رو الان عربستان پذیرفته، امارات پذیرفته، ترکیه هنوز درگیر و دارشه و به همین خاطر دچار چالش هست. اون شرط اینه که کشورها فقط یک راه برای هسته‌ای شدن دارن اگر میخوان از این توانایی استفاده کنن، باید پول بدن یه شرکت دیگر، اون شرکتایی که تو حوزه مورد تایید آمریکاست، بیاد براشون نیروگاه بسازه و اون شرکت خودش میله سوخت رو تامین کنه، اینا صرفا پول بدن این نیروگاه در کشورشون ساخته بشه و بعدن از برقش استفاده کنن. الان تعهدی که امارات داده و بر اساس اون موفق شده نیروگاه البراکه رو راه بندازه که البته یه فازش فعلا راه افتاده، با شرکت‌های کره جنوبی قرارداد بسته، اون تعهدش اینه که به هیچ عنوان حتی در بعد آزمایشگاهی من به دنبال غنی‌سازی برای ساخت میله سوخت نیستم و تا هر وقتی که این نیروگاه کار بکنه با هر قیمتی که فروشنده بگه من میله سوخت رو خواهم خرید و اینجا نصب خواهم کرد. من فقط مصرف کنندم، همینطوری که شما میتونید ممکن یه خودروی خارجی بخرید اینجا بیارید و فقط سوارش بشید، اینجا این مدل رو میپذیرند. حالا اگر ما مثلا میگفتیم خیلی خوب، ما خودمون هم دانشش رو داریم، تو دانشگاه رشتهش رو داریم، صدها متخصصش رو داریم، میتونیم خودمون میله سوخت رو بسازیم، این در واقع مساوی شد با اینکه ما بریم شورای امنیت و 6 تا قطعنامه بدن علیهمون. تمام کسانی هم که تو شورای امنیت علیه ما رأی دادن کسانی بودن که فروشنده میله سوخت بودن، یعنی میدونستن که اگر ما بتونیم میله سوخت تولید بکنیم کاسبی اونها کساد میشه و به همین خاطر والا همه اونها و بازرسی هاشون یقین داشتند که ما فقط میخوایم میله سوخت برای نیروگاه بوشهر و بعد نیروگاه دارخوین و نیروگاهای دیگه بسازیم. یعنی با این مکانیزم غنی سازی در واقع اون چیزی که در نطنز وجود داره، ما هیچی بیشتر از میله سوخت نمیتونیم بسازیم. اینو میدونستن و ما مرتب و ثانیه‌ای زیر دست دوربین های آژانس و بازرسی بودیم. خب حالا این وسط نکته سر اینه که آیا برای کشوری مثل ایران که هم معدن اورانیوم داره، هم متخصص داره، هم رشته دانشگاهی داره، همه اینها رو داره، آیا باز هم ما باید از روسیه میله سوخت برای نیروگاه بوشهر بخریم؟ آیا ما با امارات یکی هستیم؟ اماراتی که نه اورانیوم داره، نه متخصص داره، نه هیچی نداره. شاید برای او زشت نباشه که این کارو بکنه و شاید هم برایشون حتی جذاب هم باشه، اما برای کشور ما نه از لحاظ اقتصادی مطلوب بود، نه از لحاظ پرستیژی، از هیچ نظر مطلوب نبود. ما که همه این امکانات رو داشتیم. صحبت سر این هست که صرف رفتن به شورای امنیت، حالا در هر دوره‌ای باشه، دلیل اشتباه بودن نیست، به خاطر اینکه اون چیزی که ما می‌خواستیم، یعنی غنی‌سازی برای ساخت میله سوخت برای نیروگاه بوشهر طبق قواعد حقوق بین الملل، طبق قواعد آژانس بود. اونهایی که ما رو تحریم کردند به دنبال زیاده خواهی بودند. حالا این سوال مطرح میشه، آیا برای حفظ منافع و امنیت ملی باید بپذیریم محدودیت هایی که قدرت های برتر برای منافع خودشون ایجاد میکنن؟ و اگر همون زمان که 6 تا قطعنامه علیه ما صادر شد، قطعنامه های شورای امنیت، همون زمان تولید داخل رو تقویت میکردیم، اصلا امروز چیزی به اسم بحران اقتصادی داشتیم؟ یعنی ببینید نکتهش سر این هست که اگر اتفاقی میفته و به دنبالش، مشکل از اینجاست که اون جناحی که سال 85 سر کار بود و جناحی که سال 92 سر کار بود، هر دوتا با اختلافات ظاهری که دارن توی نقطه مشترکن، متوجه این امر نبودن که برای حفظ امنیت و منافع ملی باید از علم، دانش، تخصص و توانایی تولید ایرانی حمایت کنن. و همین خاطر نه اون دولت قبل از تولید ایرانی حمایت کرد، دولت فعلی هم که مبناشو گذاشت مذاکره، نتیجه شده بحران اقتصادی فعلی. حالا این دوتا ظاهرن دوتا جریان متناقضن، ظاهرن خیلی هم به هم بد و بیراه میگن، اما نکته اصلی اینه که هیچ کدام از این دوتا نتونستن برای حفظ امنیت و منافع ملی ما اون انتخاب درست رو انجام بدن. انتخاب درست چیه؟ انتخاب درست اینه که ما پایه توانمندی های خودمون و تولید خودمون رو تقویت بکنیم در حدی که امکان تحریم وجود نداشته باشه. و بعدش نکته سر این هست که آیا کشوری در مقیاس ایران، با توانایی های ایران، با سابقه تمدنی و قدمت فرهنگی، با انبوه تخصص‌های دانشگاهی آیا شایسته تحریم هست و اگر تحریم شد آیا به خاطر ضعف، آیا به خاطر قدرت تحریم هاست و تحریم کننده ها، یا به خاطر قفلت از توانمندی های داخلیه؟
ولی
این بحث هیچ ارتباطی به جناح الف یا ب نداره. ببینید، ماجرای برجام در مجلسی تصویب شد که اکثریتش رو اصولگرایان تشکیل میدادن و اونها بودن که 20 دقیقه به برجام رأی دادن. پس این رو، این توپ رو نمیشه الزاما تو زمین جناح الف یا ب انداخت که بگیم جناح الف حافظ منافع ملی است، جناح ب مثلا اینگونه نیست.
درسته. خیلی ممنونم آقای کوشکی، متشکرم، شبتون بخیر باشه. بله، با آقای کوشکی صحبت کردیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای معصومی، بحثی که مطرح میشه اینه که خب ما الان میگیم مثلا تحریم مذاکره اینا، شاید به خاطر اینه که ما موضوع سیاست خارجیمونو اووردیم یکی از اولویت‌های اول کشور و مردم. یعنی خب سیاست خارجی بخشی از موضوعات کشوره، اما ظاهرا الان شده تمام موضوعات کشور، و اینکه همه به جای اینکه فکر موضوعات دیگه باشن، مثلا مباحث تولید باشن، اصلاح مثلا سیستم اقتصادی کشور باشن، همه نگاهشون شده سیاست خارجی و انگار که همه مشکلات در بحث سیاست خارجیه و اگر سیاست خارجی درست بشه دیگه ما هیچ مشکلی در کشور نداریم. اینو شما یک ایراد می‌بینید یا نه؟
ببینید، من صحبتم رو دوباره با یه جمله میخوام شروع کنم، این که در نفوذ، در تفکر آمریکایی نفوذ به معنی جلوه دادن آمریکا به عنوان حلال تمام مشکلات کشور. وقتی که یک طیفی، وقتی که یک فردی، یک سیاستمداری در واقع تمام مشکلات کشور رو همچون آب خوردن رو به مذاکره تشبیه میکنند، معلوم میشه که در واقع کشور به سمتی در واقع خواهد رفت یا رفت که مذاکره شد در واقع همه در واقع مشکلات، حلاج مشکلات کشور. ما از تولید صحبت نکردیم، ما از در واقع دانش ایرانی صحبت نکردیم، ما فقط دنبال این بودیم که بتوانیم با مذاکره از طریق آمریکایی‌ها مشکلات خودمون رو حل کنیم. خب این به معنی چیه؟ به معنی وابستگی است. اگر یک جایی که همین کاری که ترامپ کرد زیر همه تعهداتش آمریکایی‌ها بزنن که زدند، خب چه اتفاقی به کشور میفته؟ همه برنامه‌ریزی‌های کشوری که در دل مذاکره بود در واقع رو هوا میمونند و مشکلات کشور اتفاق در واقع مرتفع نخواهد شد. یک موضوع دیگر این هست که ما بهانه را از آمریکایی‌ها بگیریم. خب چه تضمینی وجود داره که ما همین کاری هم که اتفاق افتاد، هسته‌ای رو، اون چیزی که آمریکایی‌ها مد نظرشون بود، اون میزانی که آمریکایی‌ها مد نظرشون بود تقلیل دادیم و آمریکایی‌ها بهانه دیگر نیاوردند. بعد از در واقع برجام بود که آمریکایی‌ها مذاکرات موشکی رو مطرح کردند، بعد از برجام بود که آمریکایی‌ها مذاکرات منطقه‌ای رو در واقع مطرح کردند. لذا اینکه این صحبت بشه که مذاکره به معنی این که ما از آمریکایی‌ها بهانه بگیریم، یک تفکر اشتباهی است و آمریکایی‌ها تا آنجایی خواهند رفت که در واقع با لیبی انجام دادن، با عراق انجام دادن. آمریکایی‌ها در لیبی چیکار کردن؟ نشستن در خونه خودشون و به قذافی دستور دادن که باید پیچ‌مهره هسته‌ای خودتان باز کنی بفرستی بیاد کجا؟ آمریکا. خب این اتفاق افتاد. بعدش
این مقایسه‌ای که بعضی موقع جمهوری اسلامی ایران با لیبی می‌کنن خیلی خب شاید ظاهر باشه، ولی کلا
که تو تفکر آمریکایی هست.
نه ایران لیبیه، نه اصلا قذافی رو میتونی مقایسه بکنی،
یعنی اجازه نخواهد داد که. ولی اون چیزی که تفکر آمریکایی است همینه. یعنی آمریکایی‌ها، آیه اوباما تو بعد از امضای برجام چی میگه؟ میگه اگه من میتوانستم پیچ و مهره هسته‌ای هم باز میکردم. خب این چیزی است که آمریکایی‌ها دنبالینن. بنابراین صحبت از مذاکره و اینکه همه مشکلات ما از طریق مذاکره حل خواهد شد، یک نگاه و یک به اعتقاد خودم یک نفوذ جریانی بود که در کشور ما اتفاق افتاد و همین که آقای دکتر کوشکی هم فرمودن کشور رو با یک بحران اقتصادی مواجه کرد، بحرانی که امروزه ما اگر